أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب ما توی دو جلسه گذشته بحثی تحت عنوان اقتدار یزدل تاریخ ذیل بحث مدرسه مشروطیه خمینی شروع کرده بودیم. از دوستان قفشون برای من جدیده بحث رو شنیدن یا نه. ببینید بحث سر بحث در واقع میخواست یه کالک یه نقشه ای از کل این بحث مدرسه مشروطیه خمینی که ما در ادامه این ساعت و تا آخر سال خواهیم داشت رو کامل نشون بده و هدف بحث رو بگه و تو هر کدوم از بحث هم وارد بشه اجمالاً توضیح بده که بحث اینها رو به صورت تفصیلی هر کدوم از این سرفصل ها رو ما توی ارائه های دیگه به صورت جدا جدا خواهیم داشت. ولی این یه بحث رو همه رو کنار هم دیگر دیدن یه لطف این داره که کل ایده و کار و ارائه رو یه جا میبینیم. ما این بحث رو گفتیم یه مقدمه داشت که توی اون مقدمه ما در مورد این که سر پایایی انقلاب چرا انقلاب یه جریان جدیده، یه جریان جدید به قول از آقای دوران امام خمینی شروع شده، این جریان جدید در مقابل همه قدرت‌های استکباری شرق و غرب پایستاده و داره به پیش میره. این بحثی از برنامه آقا اینا خوندیم خدمتتون. بعد میگفتیم که خب حالا اگر این جریانی به نام انقلاب اسلامی که ما مطرح میکنیم یک عوامل شکل‌گیری داشته، یک عللی بوده که این پدید اومده که یک سهم حضرت امام و مکتب امام و اندیشه‌ای که از امام پرورانده بوده ما اینجا جدی دیدیم و گفتیم که خیلی مهمه که چه اندیشه‌ای با چه پشتیبانی نظری میای پشت یک حرکت یک انقلابی و یه حرکت اجتماعی مثل انقلاب اسلامی نیست. فرست بحث ما اینجوری بود. بعد خواستیم آبشخورهایی که خود این مدرسه معرفتی از تمام از اون آبشخورها تغذیه کرده و شکل گرفته رو توضیح بدیم که ما این آبشخورها رو توضیح دادیم اجمالاً. خود مدرسه معرفتی امام رو توضیح بدیم، این که امتدادهای معرفتیش رو بگیم و یه ضرورتی که امروز متوجه ماه نسبت به اندیشه هستم. ما تو مقدمه گفتیم که این ماندگاری انقلاب که میگیم یه جریان جدید بوده، یک دوران جدیدی به قول از آقا دوران امام خمینی شروع کرده، اسباب متعددی داشته که اسباب ماندگاری انقلاب شده. یکی از اونها تکیه به ارزش‌های دینی بود، یکی تکیه به اراده مردم بود، یکی هم تکیه به اندیشه نیرومند بود. اینا رو خب مفصل ما وایستادیم و توضیح دادیم. در واقع این تکیه به اندیشه نیرومند رو ما توی این دوره مدرسه معرفتی میخوایم نشون بدیم. کلا این قسمت از سبب ماندگاری انقلاب که یک اندیشه نیرومندی بود که اندیشه امام بود و انقلاب اون تکیه داشت. گفتیم مهمترین خصایص اندیشه این بود، یکی دینیه، یکی ریشه در دانش‌های تاریخی حوزوی داشته، یعنی امام به عنوان یک کسی که همه دانش‌های مرسوم و حتی دانش‌های نامرسوم و حوزه رو کاملا مسلط، مجتهد، صاحب نظر بعضی جاها، تو بعضی دانش‌ها صاحب نکردن ولی تو بعضی دانش‌ها جزء محققین تراز اول اون دانش به حساب میاد. این اندیشه‌ای که ایشون بار آورده و این اندیشه اومده پشتیبان یک حرکت اجتماعی مثل انقلاب اسلامی قرار گرفته، این اندیشه در واقع از این تراث علمی و معنوی حوزوی تغذیه کرد. یکی هم اینکه اندیشه هم هوشمندانه بوده هم کاملا ناظر به نیاز عینی بوده. ما گفتیم چند تا مواجه خطا با این، من این مروج سریع دارم میکنم برسیم سر بحثی که بودیم. چند تا مواجه خطا معمولا داریم با این اندیشه. اونی که ما کلا یه جوری عملگرایی و حتی جون دادن و شهید دادن و اینجوری پای انقلاب نگه داشتن یه جوری شده که تو چشم ماها انگار این جنبه فکری و این تکیه هر حرکت اجتماعی به یک اندیشه ای که بتونه اون اندیشه پشتیبانی بکنه که این حرکت اجتماعی بدون افراط بدون تفریط بتونه اهدافش رو پیش ببره رو یکم کم توجه شدیم بهش. یکی این که خود این اندیشه رو ما برآمده از عقلانیت حوزوی نمی‌بینیم، در حالی که کسی که اندیشه رو بار آورده یه شخصیت تراز اول اوزوی بوده و بسیار این دانش‌های متعدد اوزوی و فرهنگ اوزوی و اساتیدی که شون داشته مثلا شاهبادی موثر بوده تو این که این اندیشه بار اومده. و یکی همین که متوجه نیستیم که انقلاب اسلامی برای امتداد خودش، برای اینکه بتونه به سمت اون اهداف خودش که مثلا قله اون اهداف تمدن سازی اسلامی حرکت بکنه، نیاز به پشتیبانی دانشی داره و همچنان نیاز به پشتیبانی اون اندیشه نیرومندی که باز شکل گیری اون شده، یعنی اندیشه امام وجود داره. خب ما اینجا توضیح دادیم. من این لیزرش رو باز کنم. اینجا گفتیم که خب این مدرسه معرفتی امام یا اندیشه امام که در اصطلاح به مکتب امام عنوان داده میشه، یه سری آبشخورهای معرفتی داره. این آبشخورهای معرفتی که بستر نظری تاریخیه که دانش‌های حوزوی بودن. ما اینا رو همه رو بس کردیم، یعنی از یه اشارهایی کردیم، دانش‌های مثل دانش‌های هستی‌شناسانه و دانش‌های بنیادین مثل فلسفه عرفان کلام، دانش‌های تفسیری، دانش‌های فقه و اصول و اخلاق و این دانش ها رو ما یکی یکی اشاره کردیم. شما بعد از این هم غیر از دانش ها لای اندیشه، یعنی دانش ها خب یه چکشکاری خوردن، یه جامعه علمی شکل دادن، گزاره به سختیش انتخاب میشن، پذیرفته میشن به اون گزاره دانش. ولی شما وقتی که از چند تا دانش تغذیه بکنید در پاسخ به یه مثال و یه نیاز عینی اجتماعی، ممکنه که یه ایده هایی بزنی، اون ایده ها هنوز تو فضای یکی از این دانش های خاص به عنوان یکی از سطور اون دانش پذیرفته نشده باشن. ولی این ایده ها از همه دانش ها تغذیه کردن، لذا این ایده ها رو هنوز نمیگن دانش، میگن اندیشه. هنوز به اون پختگی و چکشکاری دانش نرسیده و چالاکه، یعنی با بیشتر صحنه های پشتیبانی نظری رو اندیشه ها میان پشتیبانی میکنن. این کسی هم که میخوان از دانش ها یکی از الگوهای امتداد دانش به صحنه های اجتماعی، همینه که دانش ها خود دانش نمیتونه، یا بعضی جا نمیتونه، بعضی جا هنوز اونقدر چالاک نشده. این که بتونه یه کسی، یه شخصیتی که این دانش رو کاملا مسلطه، این از این دانش، تجربه اجتماعی دیگرش و دارایی های دیگری که وجود داره، ایده هایی بزنه برای اون صحنه اجتماعی که اونجا اصطلاحاً دیگه هنوز لای اندیشه است. که ما اینجا گفتیم که غیر از دانش هایی که گفتیم، یعنی دانش فلسفه، عرفان، فقه، اصول، تاریخ، اخلاق، که اینا هر کدوم یه سرفصل درسی میشن و خدمت شما میان ارائه میدن، یعنی درس ارائه نمیدن، مثلا میگن فلسفه مثلا یه توضیح میدن در اون جایگاهش تو اندیشه امام، امام چه جایگاهی داره تو این دانش، و اگر ما بخوایم یه حرکت تمدنی رو به جلو داشته باشیم، دانش چه پشتیبانی میتونه بکنه. بقیه دانش هم همیشه ما اون لاید اندیشه هم گفتیم، هم اندیشه در واقع توحیدی امام هست، هم اندیشه اجتماعی امام، هم اندیشه راهبردی امام. اینا هم سه تا سرفصل میشه خدمتتون ارائه میشه که اون اندیشه توحیدی و اندیشه اجتماعی و اندیشه راهبردی میخواد اون دینی بودن این اندیشه رو اینجا نشون بده، و اندیشه اجتماعی ناظر به اینه که این اندیشه چه در واقع ایده اجتماعی اصلیش برای پیش برده در اهدافی که مد نظرش هست چیه. اونجا مثلا روی ایده مردم سالاری تاکید ویژه میشه، و رو اندیشه راهبردی هم که از امام یک طرح راهبردی داشتن برای پیش برده انقلاب، اونجا هم ارائه میشه. مدرسه آیت الله شهابی به عنوان یکی از اساتید از امام، یکی از مدارس معرفتی نزدیک به امام که بسیار موثر بوده در شخصیت از امام، و این هم جلسه قبل ما توضیح کامل و مفصل دادیم. الان این جلسه رو می‌خوام هم خود یه اشاره به بحث مدرسه ویژه امام بکنیم، یه سری گزاره اصلی مکتب امام بگیم. شما یه ارائه مکتب امام دارید بعداً با همین عنوان که یه مقدار بس یافته‌تر میاد این اندیشه پشتیبان مکتب امامو توضیح بیشتری میده. و بحث بعدی هم این که شاگردان ما یه حوزه معرفتی ساختن که تو خود مدرسه امام جا میشن، یه سری امتدادهای معرفتیه که یه سری نخبگان انقلابی هستن و یه سری هم نخبگان حتی دیگر هم میشن. خب ما توی بحث خود مدرسه امام یه جمله بیشه از حضرت آقا داریم که واقعا توی توصیف حضرت امام شاید تقریبا یکی از قوی ترین جملات ایشون باشه. شون فهمن که اگر نظام جمهوری اسلامی و این انقلاب بزرگ و جهانی را و رستاخیز عظیمی که در دنیا به وجود آمده و رستاخیز عظیمتری که در درون انسانها پدید آمده و این تحولی که مصرها را تلا کرده است کلمه طیبه و شجره طیبه بدانیم که هست، ریشه این شجره طیبه همین شخصیت عظیمی است که همه چیز از او روید. او بود که این درخت مبارک را رویاند. او همه چیز بود و اگر نبود ما هیچ چیز نداشتیم. این جمله بعدی واقعا از اون جملات عجیبه است. فهمید که در گذشته همین ایران و ملت و موقعیت جغرافیایی و همین فقه و قرآن و نهج البلاغه بود، اما در واقع چیزی نداشتیم و روز به روز عقب‌تر می‌رفتیم و بیشتر بر سر ما می‌خورد و شخصیت ما هضم می‌شد. بعد که او پدید آمد و قدم در صحنه گذاشت، مثل وجودی که ماهیات را هستی و تحقق می‌بخشد و مثل خورشیدی که می‌تابد و اشیاء را آشکار می‌کند و مانند روحی که به کالبدی دمیده می‌شود و از جای آن را زنده می‌سازد، ما را زنده و نمایان کرد و به حرکت درآورد. ببینید ایشون یک شخصیتیه که شناخته انقلابای مختلف هم میشناسه، به قول خودشون و همه انقلابای دنیا مطالعه کرده، وضعیت ایران هم میشناسه، آدم مطلعیه. میگه از تمام جایگاهش اینجوری بوده، مثل اینکه میگن رسول استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میگه اون چیزی که حیات به شما میده این استجابت خدا و رسوله. اینجا میگه که این حیات انقلابی اخیری که ما داریم حضرت امام و این شخصیت نورانی به ما داده. وقتی که میگه ایشون اومد، آن وقت ارزش جغرافیایی و تاریخی و فرهنگ گذشته و قرآن و نهج البلاغه و ملت ما احیا شد و کار مونده. این یک گزارش واقعا مهم محسوب میشه از نظر ایشون در مورد مکتب امام، که مکتب امام این خاصیت چشنواز داره که در واقع همه این ظرفیت‌های اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و منابع دینی که در اختیار ما بود و این داشت روز به روز با وجود همه این دارایی را ما داشتیم، در واقع شخصیت ملیمون، هویت شیعیمون داره خودش خورد می‌شد، با وجود و ظهور حضرت امام این همه این ظرفیت‌ها تونست به کار ما بود. ما چند تا از گزارهای اصلی که در مورد مدرسه از امام هست که ما اینجا مرور میکنیم، جایگاه بعضی از چیزهای کلیدی توی مکتب امام، یکی اینه که یه توصیفی که از اطلاع جوادی میفرمایند که امام جامع معقول و منقول و مشهود بود. ایشون یه جمله دارن میفرمایند که امام از افراد جامع بین منقول و معقول و مشهود بود. ما جامعه بین معقول و منقول داریم، ولی اغلب اینها به جمع مکثر جمع کردن، یعنی 7-8 سال درس خارج خواندن، 7-8 سال اسفار خواندن. اینا جامعه بین معقول و منقول هستند ولی به جمع مکثر، نه در فقه و اصول مشهد شدن نه در عقلیات. حالا این یه جمله وسطش هم داره که اینجا نیومده که از امام اضافه بر این معقول و مشهود فضا عرفان هم داره و فضا عرفان باعث میشه که مشهود هم اینجا بیاد، یعنی هم معقول منقول هم مشهود. این انسان بزرگ بین معقول و منقول و مشهود جمع کرده و جمع سالم هم شده. جمع سالمشون میگه که یک کسی که همه عمرش تو همه فضا درگیره، داره یعنی مجتهد مطلق توی این سه تا عرصه به حساب میاد. تولیت دین رو هم قبول کرده است و این همه برمیگردد به این که العارف و شجاع، این از جملات جناب بوعلیه توی اشارات تو نمط های آخر که در مورد عرفان و عشق میاد صحبت میکنه، این جمله ازشون. این باعث میشه که کسی که یعنی یک کسی مثل حضرت امام که بین معقول منقول و مشهود جمع کرده، توی کار استنباطی که از دین میخواد بکنه همه ی ابعاد دین حاضره. اینجوری نیست که صرفاً یک فقیه بدون پشتوانه لایه‌های بنیادین و لایه‌های عمیق با اعتقادی دینه. حتی اینجوری نیست که یک فقیهیه که بحث عرفانی و نگاه‌های وقت صاحب شهود بودن هم اینجا توش نداشته باشه. این باعث یک استنباط جامع و حضور همه سرمایه‌ها تو انگام استنباط میشه. لذا میگن که فقه از امام تفاوتش با فقه بقیه اینه که واقعا فقه از امام روح داره، به همین معنا که یک حرفی که داره استنباط میشه همه این سرمایه های منقول، یعنی این خودش منقوله، همه این سرمایه منقول و مشهود ما، سرمایه حکمی ما و سرمایه عرفانی ما پشت این کار قرار گرفته، پشت این استنباط قرار گرفته. یه نکته دیگه اینه که این باعث میشه که طبع فعال هنری پیدا بکنه. این طبع فعال هنری ببینید توی فضا عرفانی ما میگن کسی که به آسمان دوم دسترسی پیدا میکنه طبعش فعال میشه و دارای ذوق فعال میشه، قوه خیالش نورانی میشه، شکوفا میشه. کسی که این همه بین معقول منقول و حتی مشروط جمع کرده، فضای برداشتی که ایشون از دین داره دارای این بعد ویژه در واقع شکوفایی طبع هنری تو این کار بالا زاهی میدید. نه هنری به معنی لزوما بر هنرمند اینجوری باشه، یعنی این قوه خیال که میتونه پشتیبانی کننده از نظراتی توی عرصه‌های اجتماعی خاص باشه اینجا فعال.
مثلا
اینو متوجه شدید. ببینید یه بحثی ما داریم که توی بحث قبلی گفتیم که روح داره فقه از دمون. منظور این بود که بحث مقاصد و شریعه و اینا رو گفتن منظور نیست، یعنی تکیه داره به یک باطن عمیق حکمی عرفانی. خب این طبع فعال هنری داشتم که این یه مبنای عرفانیه که طبع انسانی به جوشش میاد. یعنی اگر کسی به فضای شهودی و آسمان دوم وصل بشه که طبعش به جوشش در میاد و اونجا این طبع که میگن محوریتش اینه که قوه خیال آدم، که قوه خیال منظور تخیل این چیزی که ما میگیم نیست، یکی از یعنی در واقع قوه عقل ساقطه. اینجوری نیست که مثلا یه چیز تخیلات مهمات که ما میگیم. کسی که مثل از امام جامعه غیر از معقول و منقول جامعه مشهودم هست، این یکی از ادعاهایی که بازارها میشه که این طبعش شکوفا میشه و این شکوفتگی باعث جوشش هایی تو لایه های اندیشه، لایه های فکر و لایه های ایده هایی که میزنه میشه. این از اونجا برداشت.
مثلا چند مورد هست خواهم استاقی، مثلا جمعان کجا این ایده ختم شد، یه ایده جدید یا یه اندیشه جدید؟
ببینید اینا رو
بعد اول مثلا تیتر،
بله بله، ببینید مثلا شما در مورد حضرت امام آثار مختلفشون که ببینید، مثلا فرض کنید توی مثلا بخوام مثال بزنم، این که توی اندیشه حضرت امام ببینید که یه جوششی بر اساس شما میگه از کجا آورده اینا رو؟ خیلی از فقها هم موقع میگفتن از امام اینا رو از کجا میاری؟ یعنی چون همه دین حاضره و چون این جامعیت حاضره، یعنی ایده اصلا همین ایده توجه به نقش زنان، ایده توجه به مثلا نقش جایگاه مردم. حالا اینا رو مصداقی شاید سخت باشه نسبت داد بگی که این ناشی از اینه که یه طبع جوشان و یه طبع جوششی که دیگه از لایه در واقع فقط استدلالی و اینها گذشته، لایه به جوشش فکری رسیده. اینا رو خب یکی یکی اینا چون از همه اینا تغذیه کرده یکی یکی سخت نشون دادنش، ولی این که مثلا اینجوری یه چیزی که چیزی که تا الان تو فضای فقهی ما، تو فضای لایه های حیات اجتماعی ما، اینا رو فقهای ما کمتر توجه داشتن. یا خیلی هم میگفتم زن ما میگم رهبران نهضت شما زنان رهبران نهضتی، این که زنا بیان تو صحنه، این که مردم این جایگاه ها براشون قائل بشه، برای ایش که باور نمیکرد مردم سست میشن. مردم شاید مثلا اینجور مثال ها رو بشه براش زد، لابد یک بیشترش نیاز به تعمال
نیست دیگه.
حالا اینجا شما مثلا بیشتر میخواست
یه یکی از
شاخصه
های این مدرسه اندیشه‌ای،
بله،
حالا نمیتونه
بشماره دیگه. نه نه، میگم
که این ویژگیش اینه که خب از
طرف
فعال هنری برخواسته،
بله بله،
نمیتونم
نشونش
بدم
اینه
که یا ثابتش کنم یا بگم این از اینجای دین
منظر مورد داشته. این یه بحث در واقع میخواست از یه بحث چون جامعه معقول و منقول و مشهود گفت، خب این میخواست اون قسمت مشهودش رو این ایده ای که اینجا زده که کسی که به یک باطن عرفانی وصله، کسی که غیر از معقول و منقول به فضای شهودن وصله، این طبعش فعال میشه. یه فضای توی فضای عرفانی که کسی که مثلا به لحاظ شهودی به آسمان دوم وصل میشه، طبعش فعال میشه. حالا مثلا اینجا مثلا شاید ضعف از بنده است قطعا، که مثلا مثال دقیق بیار که این ناشی از اینه. حالا من چیزی تو حافظم نمیاد مستاق براش، ولی حتی اینو اگر این چیزا هم در نظر نگیریم، این اصل جمله‌ای که ذیل مدرسه معرفت، ذیل خود ویژه اصلی مدرسه امام هست، اینه که این مدرسه تونست بین منقول و منقول و مشهود جمع کنه.
از آن اینه که اون مورد آخر بیشتر میره رو خود شخص، یعنی من بله. میتونم بیاد در چارچوب یک اندیشه، خب امام رفت،
بله،
حالا شخص بعدی بعد از امام که میخواد بیاد اندیشه رو تعریفش کنه، حالا چون خودش به اون فضای شهودی و طب فعال نرسیده، قاعدتا کارش این بخشش نگیره.
بله، ولی مثلا کسی که اینجوریه، کسی که این باطن،
این دیگه ویژگی اندیشه و اندیشه امام نمیشه، ویژگی خود امام.
آره نه نه، ما داریم چیکار میکنیم، داریم میگیم
اون مدرسه نمیشه، میگیم خود امام، بله، بله، امام اومده اینو داریم میگیم قالبی اندیشه ارائه کرده.
بله بله، میگیم امام یه مدرسه ویژه داشته، خب، که یکی از ویژگی‌های این مدرسه، نه این که مثلا هر کسی که توی مدرسه است یه جامعه معمول و مشهود و منقوله، نه، خود حضرت امام به عنوان یه شخصیتی که این اندیشه رو بست آورده، به میان آورده، خود حضرت امام داره این جامعیت، خب، لذا طرح و اندیشه‌ای که آورده از این سه تا عمق برخورداره. ولی این که مثلا حتما اون محتوایی که ارائه شده، خب، این محتوا رو هر کسی که این محتوا رو بگیره دارای این طبع فعال میشه، خب، اصلا ادعا نمیشه.
در زمینی که اون بخش مشروطه دیگه بعد از خود امام که رفت من موندم و ارگش از امام نمیتونم نشونش بدم، بگم خب این اینجاش شهود، این بخش اندیشه امام میبینید اینجاش مال شهودشه،
آره، اینه
اینجاش مال طبع فعالشه، بله، نمیشه این کار کرد.
بله بله، اینو شاید سخت بشه از آب در آورد، خب، ولی اینو میشه ادعا کرد که این محصول مجموعاً، یعنی به عنوان حاصل مصدر، این محصولی که اینجا دارید توسط یه شخصیتی بار اومده و پدید اومده که این شخصیت به قول از جوادی جامعه معمول و منقول و مشهود به نحو جمع سالم نه جمع کسر، و شما این اعتماد و اعتنای به این که این محصولتو میره بالا، ولی این که مثلا شما بتونید نشون بدی، خب خیلی چیز میخواد، یعنی تخصص میخواد، خیلی اوقات هم اینجور نیست، یعنی اون شخصیتی که بار اومده داره این مسئله میده و این جامعیت تو نگاه یه عمق به نگاهش بخشیده، و شما نمیتونی بگی که این عمق لزوماً از فضای عرفانیش اومده یا از فضای حکمیش اومده، فقط این شخصیت مجموعاً با توجه به این عرض عریض دانایی ها و توانایی ها و دارایی هاش باعث این محصول شده. ما داریم میگیم که یکی از این ویژگی‌های این مدرسه ویژه امام که خود شخصیت امام پشت اونه، این جامعیت بین این سه تا عرصه است که معمولا به شکل نادر داشتیم توی فضای حوزوی ما. یک نکته دیگه ای که به عنوان گزاره‌های کلیدی مکتب ما مطرح هست، بحث نگاه به علم. واقعا جای نگاه آسمانی به علم وجود داره. خود از امام میگه که یعنی ما علمو باید یک چیزی، یک محصولی بدونیم که از آسمان به ما میرسه. علم مادر اونیه که از آسمان میرسه. مثلا فرض کنید این جمله از امام ببینید، میفرماید که القای علوم و معارف از عوالم غیبیه و تابع ارتباط وش اضافه، القای علوم و معارف از علوم غیبیه تابع ارتباط و نفوذ دست بدان، چنانچه در حدیث است لیس العلم بکثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، نیست دانش به بسیاری یا آموختن با آموخته شدن، بلکه آن نوری است که می اندازند آن را خدا در دل هر کس می خواهد. پس هر یک از نفوذ که ارتباط به ملکوت اعلی و عالم ملائکه مقربین پیدا کند، القاعاتی که در آن شود القاع ملکی و علومی که با آن افاضه شود علوم حقیقیه و از عالم ملائکه است. این باعث میشه که شما میگی که نگاهت به علم اینه که و این رزقیه که من لدنک نازله، از نزد تو نازل میشه. این نگاه به علم چند تا ثمره داره که ما خواستیم ثمرهش بگیم. یکی اینه که واقعا شما در موضع درستی نسبت به این که کسب علم، ارتباط با علم در موضع درستی میشینید و تلاش میکنید که سنخیت با اون علم، یعنی اگر علم یک محصول آسمانیست، یک نوریست که از اون طرف داده میشه، تلاش میشه که یک طهارتی در درون ایجاد بشه نسبت به این که تا شما با اون علمی که قراره بر شما هبه بشه و این زمین و زمینه رو بستری فراهم بکنید تا اون هبه الهی به شما بشه، اون نور به شما داده بشه، بعد یک کسب طهارت درونی هم اتفاق میفته. این واقعا از این چیزاییه که خیلی اوقات حتی ماها طلبا هم غافل میشیم و فکر میکنیم که با التماس اینا هم هست، اینا همه اعداد میکنه، که صرفا با التماس به متن، با التماس به اصطلاحات، با التماس به اینها میخوایم صحنه علمی برامون باز بشه. لذا اینجا تأکید داره که علم، مثلا این جمله این حداقل اثرش اینه که شما برای دانایی و برای کسب علم عوامل وسیع‌تری از تلاش‌های ظاهری رو میتونید دستور بهتون میرسه که فعال بشه. یکی دیگه از جملات کلیدی بفهم. خواهش می‌کنم.
مثلا فرض کنید ویژه مدرسه ویژه ما، مثلا این نگاه آسمانی ما مختص ما نیست، در گذشته هم بوده که ما یه نگاه مثلا فلسفه ما هم داشتن که الان مثلا مشهور شده صدر نسبت به نفی از شهود هم یکی از مثلا این راه هاست معنویت. میخوام بگم این ویژه بودنش خیلی بود که مختص
نه
ما نمیشه، یعنی این نگاه در علمای سلف ما اتفاقا نگاه رایج و شایعی هم بوده،
بله.
هم فیلسوفان هم عرفا هم فقها،
بله.
نه این بودنش به امام
داده نمیشن، این در واقع ما نمیخواین یه سری گزاره هایی که اختصاصی مکتب امامو بگیم، خب این مدرسه ویژه امامه نه ویژه مدرسه امام. اما ما اینجا گفتیم که توی مدرسه خود از امام که بیان میخواین یه سری از در واقع کلیدی ترین باورها و کلیدی ترین مبانی که باعث شکل گیری این مدرسه نه مدرسه و این فضای اندیشه یزد امام و مکتب امام شده رو بگیم. این یکی از کلیدی ترین، این که مثلا اختصاص به امام داره فقط، این نه اینجوری نه، اینو ادا نکرد.
شاید فکر که این گزارات جدا جدا در قبل وجود داشته،
بله.
تجمیع این رو باشه بگیم مدرسه ویژه،
بله بله. مثلا اون فضا، اون فضا که ایشون جامع مقول و منقول و مشهوده، خب اینجوری بوده مثلا، بخصوصا اون آخریش دیگه خیلی کم بوده که آقای جوادی فهمیدن که ایشون تولی امور دین هم به دست گرفتن غیر از این جامعیت. اینا در واقع کلیدی ترین عناصر یک توی و این مکتب امام جمع شده. حالا اینا مثلا از قایتا ما مکتب امام و اسلام نام میدونیم و خیلی از این گزارهای کلیدی، گزارهای کلیدی متن دینیه، گزارهای کلیدیه که جزء عقاید و عقاید دینی هم ما هست، اختصاص بهشون نداره. اینا خیلی برجسته بوده تو کار از امام این نگاه، و اینم نگاه خوب میتونه باشه که مجموع اینها تونسته یه فضای خاصی بسازه، یعنی یه کسی که نگاهش به یعنی جامعیت توی دارایی های این سه تا عرصه داره، اولا غیر از اینا اومده و تولی امور دین هم شده و تمام، یعنی واقعا تو هر کدوم اینجا دست می‌ذاری مشتهد مسلمتون ارشد هست. اینجوری با یک ارتباط با یه مسئله به نام علم، یه ارتباطیه که به عنوان هبه الهی میدونه. بعد گزاره بعدی که ما می‌خوایم بگیم نگاه عملی داشتن به علمه. چند تا گزاره اینجوری میگیم جزء گزاره کلیدی مدرسه ما. مثلا یکی دیگه از گزاره‌ها اینه که نگاه عملی به علم وجود داره. خیلی جالبه، امام میگن که هر علمی جنبه عملی داره. این جمله ازشون توی چهل حدیث هست، فهمم که علوم مطلقا عملی هستن، حتی علوم معارف یک نوع عملی در آنها نیز هست. مثلا شما مسئله به اسم صبر تو قرآن، مثلا نمیکنه خب صبر دیگه فعله، بعد قرآن میگه که کلن الذین اذا اصابهم مصیبت، چی؟ کسی که مصیبت بهش میرسه و صبر کنه دیگه. در پاسخ به این میگه اونایی که مصیبت بهشون میرسه الذین اذا اصابتهم مصیبتان قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی میان یک باور رو مرور میکنن، یک اعتقاد رو میارن اعمال میکنن. حضرت امام میگفت که شما علوم راه اینه که شما همین علوم مرسوم رو کار بکنید و بعد با ارتیازات علمی و عملی اینا رو به قلبتون برسونید. یعنی ریاضت رو فقط ریاضت عملی نمیدونستن، گفتن به عنوان ریاضت علمی هم تعریف میکردن. اینو مثلا از آقای بهجت هم زیاد شنیدیم که میفرمودن که اون موعظه میخواهید، موعظه الان موعظه های دیگه که شنیدید بهشون عمل کردید. بعد این بحث این که آقا این علم و علم هایی که دارید اگه بهشون عمل بکنید خود این راه دوباره روشن میشه و میفرمودن باید ترک معصیت بشه در اعتقادیات و عملیات، یعنی حتی توی فضای اعتقادیات، فضای علوم که ظاهرا به ملای باور تاثیر تعلق دارن اینا هم علوم عملی میدونستن. لذا یکی از این که یکی از آثار مهم بودن عمل توی نگاه از امام فضل علم باعث شده که فقه در کنار بحث عقاید و اخلاق تو کار از امام خیلی جدیه و همه علوم رو میگه باید جنبه عملیشون رو همونجور که از کردن تا علوم اعتقادی رو میگه من باید ارتیاز علمی بکشیم و راه همینه. اگر گفتن که علم هم حجاب اکبر است باید وارد این حجاب شد تا از این حجاب خرق حجاب بشه. علوم همه بذر مشاهدات است، اگر شما فضای علوم و دل ندادن از فضای علوم اتفاق بیفته شما گوش از غیر این طریق شاید مثلا نجاتی حاصل بشه. خیلی تأکید امام توی فضای علوم جدیه و الان میگه باید ریاضت عملی، ریاضت علمی و عملی وارد قلب. این باعث میشه که شما همه رهبیافتای علمی که پیدا میکنید توی مدرسه امام، توی مکتب امام داره تلاش میکنه که یک نحوه اتصال به عمل متناسب با خودش رو براش رقم بزنه. این هم یکی دیگه از نکات ویژه است. یکی دیگه از نکات ویژه‌ای که توی مدرسه امام هست یه نگاه راهبردیه که ایشون به اسلام داره. توی این جمله از ایشون شنیدیم که ایشون میگه اسلام والله اسلام تمامش سیاست است. یعنی یک نگاهی که میگه که حکومت فلسفه عملی تمام فقه و داره یک نگاهی که به شکل راهبردی میخواد بیاد همه این سرمایه های موجود دینی رو یه دونه نقطه کلیدی قرار بده که همه اینا رو به اون آویزون میکنه. والله اسلام تمام سیاست از حکومت در نظر مشاهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشر. لذا اگه کسی یه ایده مادر داره، یعنی یه نگاه با یک نگاه راهبردی به کل دین به یک ایده مادر میرسه، اونم اینه که اسلام تمامش حکومت است، الاسلام هو الحکومه. این باعث میشه که این ایده مادر، این ایده اصلی و جدی که میتونی همه مکتب خودتو به اون آویزون بکنی، این یک منظومه فکری توی طرحی که میخوای بدی، توی نظام اندیشه‌ای که میخوای بدی بسازه. لذا حضرت امام یکی از کارهایی کردن اینه که هر چی که از این ایده و از این نگاه راهبردی به دین، هر چی که دریافت برای هدایت امت میشد از این ایده راهبردی و این خوانش راهبردی از این کتاب استخراج میکنن و به میدان عمل بیارن. مثلا این جمله ازشون رو ببینید، همین جمله کلام والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کردن، سیاست مدرن از اسلام سرچشمه میگیرد. مگر سیاست چیست؟ روابط بین دولت و ملت، روابط بین دولت ها، جلوگیری از مفاسد اجتماعی، همه اینها سیاست هایی است که اسلام که در اسلام هست. احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادی اسلام است، کتاب هایی که اسلام در سیاست دارد بیشتر از کتاب هایی که در عبادت دارد. این غلط، یعنی جدایی دین از سیاست را در ذهن ما کردن و حالا حتی آقایان هم باورشان شده است که سیاست از اسلام جداست. این نگاه راهبردیه به دین و این نقطه محوری و کلیدی در اندیشه ایشون که محوریت در نظام فکرشون پیدا میکنه باعث میشه ایشون توی حاکمیت و نظریه حاکمیت به یک نظریه حاکمیت جدیدی برسن که ما بعضی از این عناصر این نظریه حاکمیت از تمام الان عرض میکنم. یکی اینه که معتقد به حاکمیت الله، یعنی این حکم نظام در واقع حکمرانی که میخواد عرضه بکنه، میگه این حاکمیت الله، این یک ایده نظریه حاکمیت الهی بر افغانیست، توحیدی و تک رنگیست، همه نظامات بشر رو نقد میکنه. اصلا میگه توحید همه نظامات بشری رو نقد میکنه. اصلا شما چه اجازه ای داشتید که بخواید اینجا نظامات خودساخته درست بکنید در مقابل نظامات الهی؟ ولایی و نخبه گراست، یعنی هم وصل به عالم الله و ربانی بودن و هم این که ولایت مطرحه، نخبه الهی، نخبه دینی واقعی، کسی به اسم مجتهد مسلم، کسی که نائب امامه، اینجا در رأس این ایده قرار میگیره. مردمی به توده گراست، این هم یکی از نکات عجیبی که از امام توی 12 در واقع فروردین اون رفراندوم که میشه، میگن که روز نخستین حکومت الله رو مثلا بر شما تبریک میگن، مثلا یک حکومت الله داره بعد میگه که این حکومت الله حکومت مستضعفین است. چه جملات دیگه ای که از امام هست که میگه که الله من رهبری و فلان نیست، شما مردم رهبران نهضتید. همینجا سر چهار مردم به زنان میگه شما زنان چهار مردم شما رهبران این نهضت هستید، من شما رو به رهبری قبول دارم. تعارف نمیکنه، یعنی یک نگاهی که اون بحث فطرت و ما تو نگاه‌های بنیادی نزد امام عرض کردیم، این یه نگاه ویژه‌ای به اراده و خواست مردم و اینکه یه اراده و قیام لله صورت بگیره. مثلا شما اولین نامه تاریخی هم که از حضرت امام وجود داره برای قیام که مثلا سال 1323 فکر کنم ناست، این دعوت میکنه، این مثلا همین بحث قیام لله رو مطرح میکنه. این خیلی جایگاه ویژه اراده مردم توی مکتب از امام داره. یکی دیگه از این اینه که فرهنگی به زندگی گراست، یعنی میخواد با نگاه فرهنگی خیلی از معضلات اجتماعی رو با نگاه فرهنگی حل بکنه. لذا مثلا زنها اینجا خیلی نقش جدی پیدا میکنن، چون زندگی واقعی جامعه و زندگی حیات تکثر اجتماعی که ما داریم خیلی بخش زیادش به عهده زن هاست. لذا مثلا از تمام تو همین ایده حاکمیت نوینشون که میشه این رو جدا هم بحث کرد، این که اگر ما بتونیم به صورت فرهنگی اداره بکنیم و همیشه نخواهیم حاکمیتی حل بکنیم لزومن مسائل رو، دولت هم میتونیم کوچیک بکنیم و خیلی از امور رو به جایی که متولی حاکمیتی بذاریم به واسطه فرهنگ بریم تو زندگی ما. این هم یکی دیگه یکی بود که در واقع نگاه راوردی به اسلام بود که زیلش ما این بحث رو. یکی دیگه از نکاتی که اینجا میشه عرض کرد، ایشون یک تقریری از فعالانه از اسلام دارن، یه اسلام فعال دارن میگن، یه نه اسلام منفعل. بذاریشون میگن که اصلا شرایط اعمال ولایت رو صرفا حصولی نیست، یعنی مثل شرط وجوبی نیست، شرط واجبه، شما بری تحصیلش کن، نه بشینی که بیاد. سنت خود آیه جوادی نمازشون فرمود که امام خمینی رحمت الله علیه ولایت رو فقط از طریق علم کلام به اثبات رساند و باور کرده بود، ولذا ولی فقیه رو نائب امام معصوم علیه السلام میدانست. حضرت امام با این نگاه معتقد بود که ولی فقیه امامت امت رو بر عهده دارد و اعمال ولایت مانند اعمال امامت دارای دو بخش حصولی و تحصیلی است. بنابراین مبنا معتقد بود که نباید بنشینیم تا شرایط حاصل شود و کارها بی خطر به پیش رود تا نظام اسلامی تشکیل شود، بلکه بسیاری از شرایط آن تحصیلی است و باید تلاش کرد تا آن را ایجاد کند. بذار اسلامی که از امام عرضه میکنه یه اسلام فعاله، یه اسلامی که میره شرایط فراهم میکنه تا بتونه اعمال بکنه، نه اینکه بشینیم تا لزوما یه شرایطی حاصل بشه. خود امام واسطه تلاش های اجتماعی، واسطه شاگردان، واسطه همه فعالیت هایی میکنه، وارد صحنه میشه، شرایط برای مستقر شدن اسلام فعال میکنه. ما اینجا این بحث مدرسه معرفت امام توی چند تا ویژگی از خود مدرسه معرفت امام که میگیم تموم شده. بحث بعدی خود شاگردان از امام. ببینید واقعا یه هسته نخبگانی ویژه دور از امام تشکیل شده. شما مثلا سال 1328 که اون تقریبا 50 سالشون میشد، ایشون یه خیز کردن برای اصلاح حوزه، یه طرحی برای اصلاح حوزه آوردن که اولش هم با استقبال های بروجردی مواجه میشه، بعد بالاخره این ما مقدس نماها کلی سالوسی میکنن و اون طرف آقای بروجردی مخالفت میکنن و اون طرف خارج میشه، طرف تحول حوزه آورده بودن. این متن رو خونم از همین طرف. امام خمینی با درک نقش و اهمیت حوزه علمیه چنان میاندیشید که حوزه علمیه قم برای تضمین حیات فرید از منشأ مستقرگرایی در برابر حکومت‌های وقت به تحول ساختاری نیازمند است. وی در تعقیب این هدف در سال 1328 شمسی با همکاری آیت الله مرتضی حائری فرزند آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم دارای نکونامی هم همراهشون بودند. طرح اصلاح اساسی ساختار حوزه علمیه را تهیه و آیت الله بروجردی ارائه کردند. این تر از سوی شاگردان امام اطلاع به روشنزنی و استقبال و حمایت قرار گرفت، ولی با کاشکنی و جفسازی مخالفان دخالت حوزه در سیاست روبرو شد و جامعه عمل نپوشید. حضرت امام از اونجا میگن که من دیگه تکلیفی ندارم و از سال 1328 تا سال 1341 حضرت امام کلن میرن یک مدرس خیلی ظاهرن آروم حوزه میشن. تا اونجا هم امام داشت فلسفه و عرفان تدریس میکرد، از اون بعد دیگه کلن امام داره فقه اصول تدریس میکنه و
دلیل خاصی داشت امام حوزه بزرگتر بشن بعد خدا انجام بدن؟
نه، ایشون واقعا به نظری ولایت فقیه هم معتقد بود خودش، و چون زعامت صحنه دست آقای بروجردی بود و آقای بروجردی نتونست ایشون همراه بکنه، دیگه احساس کرد که خب این کار اصلی که نمیتونم انجام بدم، کار اصلی دیگه چیه؟ اینه که برم یه نسلی بسازم که بشه با اون نسل این کارو کرد. و مثلا از تاقا میگه من اومدم قم، احساس نمیکردیم که مثلا یه چیز مختصری از امام از جامع مسجد مسجد سلماسی تا خونه از قم سوریه از مسجد سلماسی خونه حرم مسیر رو میرفتن. ممکن مثلا بعدم که مثلا ایشون تحلیلای سیاسی مثلا باورمون نمیشد که این همه تلاش عمیق اجتماعی سیاسی ایشون داشته. چون من تمرکز کردم واقعا این نسل ویژه از دوربری ایشون شاگردای ویژه وقت خاص میذاشت برای اینا تربیت شد و این واقعا در واقع عنایت الهی بود که بعداً از تونست با این سرمایه‌ای که پدید آوردتون بره تونست در واقع حرکت اصلی و آدم اصلی انقلاب اینا شد. بذار شما یه فرصت طولانی اصلا 13 ساله از تمام پیدا می‌کنه برای شاگرد پروری. واقعا نخبگان حوزه شکار کرده، شهید تحریر، شهید بهشتی، امام موسی صدر، امثال اینها آدمی بودن که دوره از امام بودن و جدی امام براشون وقت گذاشته. یه حلقه خاص شورای شاگردان شکل گرفته که براشون وقت می‌ذاره. امام تو نجف و از این حرفای چیز می‌زنه، حرفای سیاسی می‌زنه. میگه آقا چشاتون گیر شد، من اینقدر از این حرفا می‌زنم براتون که عادی بشه. من توی قم یه شاگردایی دارم که اگه دور هم جمع بشن و تصمیم بگیرن من اصلا ندیده اون رو امضا می‌کنم. این اینا انقدر این حرفا براشون زدیم که اینا براشون عادی شده این چیزا. لذا این حلقه خاص شاگردان واقعا تخصصهای متنوعی هم وجود داره. اینا مثلا فرض کنید شهید بهشتی رفته حقوق خونده، شهید مطهری رفته یه سری شاید خود امام حسین صد اقتصاد خونده بوده. یعنی فضاهای دانش‌های موجود هم داشتن به فضای اون مدرسه امام میکشون در رفت آمد شهید مطهری. خود شهید مطهری تو عرصه مختلف دانش‌های اون موقع روز اینجا فعالیت‌هایی داشتن. علاوه این که اون فرصت 13 ساله و این تعامل گرم و درس پرنشادی که از امام داشته باعث شده که با مدارس دیگه علمی و موزوی هم یه فضای رفت و برگشتی شکل بگیره و خب از امام منتقد واقعا جدیه، فضای دانشیه، فضای اصولی که با استفاده از تاثیر فضای نجف شکل گرفته و الان هم ما تقریبا فضای غالب اصولی مون همونه و شکل جدی هم درس اصولی که اون موقع شروع میکنن شما آثار ایشون رو ببینید به شکل بدخیمی داره اون فضای اصولیه که در واقع فلسفه صدر رو خواستن ببرن توی اصول و به شکل چپکی انگار بردن استفاده کردن و از تمام داره به شکل جدی میشکنه. نه برای این که میگه فلسفه کلا نمیتونه مثلا باید یه تفکر فلسفی بیاد فضای اصولی رو سامان بده، ولی میگه شما فهمتون از فلسفه و فهمتون از اون لایه انتظام بخش فلسفی که میخواد بیاد پشت دانش اصول قرار بگیره فهم ضعیفی. اینم در واقع لایه شاگردان از امام که یه بعدی برای مدرسه از امام درست کرد. یکی دیگه در واقع بحث سومی که تو مکتب امام داشتیم امتدادهاش بود. تو امتداد هم یه امتدادی توی لایه نخبگان انقلابی پیدا کرده و حتی امتدادی توی نخبگان دیگراندیش که مخالف تفکر از امام بودن. به چه معنا؟ ببینید ما بعد از انقلاب و اینکه امام تونست یک این تحول اجتماعی رهبر یک حرکت اجتماعی بشه، این فکر از امام از یه گوشه و کنج حوزه بیرون رفت و از امام تونست هم خودشون فرصت اینکه حکومت به دست بگیرن و چند سال حاکم در واقع باشن و هم به واسطه این امتدادی که انقلاب پیدا کرد، اندیشه از امام از کنج حوزه بیرون رفت و یه سری نخبگان انقلابی که لزوماً هم حوزوی و تحصیلات حوزوی نداشتن، اینا توی تعامل با این ایده های اجتماعی حضرت امام، طرح‌ها و در واقع ایده های اصلاحی حضرت امام، یک لایه نخبگانی در واقع انقلابی توی فضای حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفتنی، هم اینا هم موذبی هم بعضیشون هم فضای دانشگاهی دارن، تحت تاثیر امام، اندیشه های امام، تحت تاثیر قیام حضرت امام، بالاخره بنمایه های مدرسه امام رو بعضا ندارن، یعنی این دانش های عمیق و حوزوی که اینجا ریشه های و ما داشتیم به عنوان آبشخور های مدرسه امام مطرحشون کردیم، از اینا بهرمند نیستن، نگاه تمدنی دارن، میخوان با استفاده از در واقع این تحولی که از تمام تو نگاهشون وجود آورده که دین رو باید توی همه عرصه‌های اجتماعی بر اساس باورهای دینی تولید نرم افزار اداره اون بخش بشه و اون بخش رو بر اساس اندیشه دینی اداره بکنیم، این نگاه تمدنی براشون ایجاد شده. گرایش حکمرانی دارن، بخش مهمی از نخبگان انقلابی ما الان اینجوری هستن که ایده هایی برای تحول حکمرانی به سمت حکمرانی اسلامی داشته باشیم. نه کل طول انقلاب دیگه، کل طول انقلاب ما این جریان نخبگانی انقلابی که در واقع امتداد مدرسه امام توی عرصه‌های مختلف اجتماعی داره تلاش میکنه که بر اساس این فهمی که پیدا کرده، ولی اون که این فهم اون بنیادهای عمیق از دهان نداره، میخواد بره تو عرصه کاری بکنه. خب مثلا فضاهای نخبگان انقلابی که فضای علوم انسانی تو فضایی مثلا میخوان فلان اسلام میکنیم، بهمان اسلام میکنیم، اینا واقعا از بنیادهای فکری اسلامی اینجوری بدخیم که از دهان کار کرده یا مثلا تو علوم حوزوی از کار نکنه. لذا مثلا به معنی فنی اینا شاگردان از دهان نیستن که ما گفتیم امتداد امام تو شاگرد ها، اینا واقعا شاگرد از امام محسوب نمیشن، شاگرد انقلاب امام محسوب میشن و این فکر واسطه این فکر امام که به واسطه انقلاب فرصت بس پیدا کرد، اینا واقعا توی عرصه‌های مختلفی تخصصهای گوناگون دارن، هر کسی توی گوشه‌ای داره تلاش میکنه که با این فهمی که از این اسلام انقلابی اسلام شما پیدا کرده اونجا یه تحولی به واسطه این فهمایی که پیدا کرده به سمت اینکه اسلامی شدن اون عرصه ببره. بذار این باعث شده که در واقع چارچوبای فکری حضرت امام تو حوزه‌های متنوعی از این دانش‌ها و این عرصه‌های اجتماعی وارد بشه. این هم یکی از امتداداست. یه امتداد آخر که بحث نخبگان دیگر اندیش هست، ببینید شما یه فکری که میاد وسط، حتی اونایی که میخوان مخالفت بکنن باشن باعث میشن یه بعدی براش ایجاد بکنن. یعنی یکی میاد حضرت امام ایده‌هاش یه انعکاسی پیدا می‌کنه، یه نمی‌خوام مخالفت کنم. خب بعد در واقع اون سوال یه جواب بدی دیگه. یه سوال جواب میدی، یکی دیگه دوباره میاد اون جوابی که تو دادی جواب میده با مخالفتش. خود این باعث میشه که یه پویایی برای اندیشه، یه امتدادی برای این اندیشه توی اون فضای اجتماعی ایجاد بشه. لذا هم انعکاس اندیشه از امام توی فضای دغدغه‌های این در واقع نخبگانی که اصطلاحاً دیگر اندیشه هستن و فکر می‌کنن باید مخالف این طرح از امام کاری کرد، و همین که ناچار به پاسخگویی شدن کسایی که تو فضای از امام داشتن تنفس میکردن باعث شده که یک چهرهی برای مکتب امتدادی برای مکتب امام درست میکنن. ما در واقع با این بحث، این بحث مکتب امام که هم بخواستیم آبشخورهای معرفتیش رو بگیم تو دلای بستر نظری که دانشهای مختلف و زوی بلای اندیشهی بود، هم مدرسه های تلاش آبادی با اونه که از آبشخورهای معرفتی، خود مدرسه امام که شامل مدرسه ویژه خود امام بود که نگاه های ویژه امام توی این مکتبی که پدید آورده، توی این اندیشه که پدید آورده و شاگردان از امام، و امتداد معرفتی که توی لایه نخبگان انقلابی و نخبگان دیگر اندیش بود. و گفتیم تقریبا توی فهرست پایان بخش رو میخواستیم بگیم که ما امروزه نسبت به این محصول و این سرمایه و این ثمره ویژه‌ای که از امام برای ماها به یادگار گذاشته و مثل انبیا که گفتن اینا درهم و دینار به ارث نمیذارن بلکه این در واقع علم به ارث میذارن، بلکه در چه بود روایت لن یبرس درهمن و دینارا؟ این سرمایه ویژه فکری، این سرمایه ویژه اندیشه‌ای که حضرت امام از همه میراث معنوی و معرفتی که ما توی تاریخ شیعه و توی حتی تجربه های اخیر، کسی مثل آیه شهابادی که واقعا نعمت عظیم بود، حتی تجربه های اجتماعی مثل مشروطه و تجربه هایی که توی انقلاب حضرت امام پیدا کرده، شخصیت متفاوتی که خود حضرت امام از بچگی شخصیت واقعا عجیبی بودن، مثلا به قول از ما تفنگ مینداختیم و مبارزه میکردن خانواده‌ای داشتن، این سرمایه فکری که از امام پدید آورده ما نسبت به اون هم وظیفه داریم که کامل فهم بکنیم با همین دیدن جامعیت ابعادی که این مدرسه داره، و نه تنها فهم، فهم روزامد ناظر به این که با استفاده از این اندیشه چه در واقع پشتیبانی میخوایم بکنیم از حال انقلاب، از حال حاضر انقلاب، بتونیم تحقیقای کامل و نیرومندی از این پیوستار نظری کاملی که از دمون پدید آورده داشته باشیم، سرمایه‌گذاری کنیم که فهم نو، فهم جدید از این در واقع مکتب امام به وجود بیاد، تلاش بکنیم که امتدادهای عالمانه این میراث از امام توی عرصه‌های مختلف اجتماعی که وظیفه اولاً و به ذات ما حوزویاز کزده آقا سال 88 میگن که چرا ما نظام بعد از پشتیبانی کنه، بعد انگار اون برش میگن که چرا حوزه چیه که نظام بعد ازش پشتیبانی کنه، میگن که ما در واقع باید نظریه های اسلامی باشه تا ما بتونیم اداره بکنیم جامعه رو، و وظیفه استخراج و استنباط این نظریه های اسلامی بر اساس براده علمای دینه، و اگر تأکید هم میکنه اگر علمای دین این نظریه ها رو، نظریه های دینی رو از منابع دینی استنباط نکنن و در اختیار نظام اسلامی قرار ندن، هیچ نظامی نمیتونه تو خلا مدیریت بشه، نظریه دیگه ای که ممکنه اهدافشون و مبانیشون معارض با شما باشه میان اداره رو به دست میگیرن، و همونجا سوا میگن که این علوم انسانی ذاتاً مسموم که مبانی غیر دینی و الهادی داره، این میاد صحنه رو به دست میگیره. لذا ما باید تلاشی که بتونه این سرمایه ویژه‌ای که حضرت امام پدید آورده و سرمایه ویژه‌ای که بعدش به واسطه تلاشایی که شاگردان امام نسل بعدی از آقا به شکل جدی داشته، اینو بتونیم امتداد عالمانه و اثر مختلف اجتماعی بدیم، و همچنین خود نشر غیر از فهم، نشر هم مهمه، هم ابزارهای جدید نشر کامل بشه، یعنی همین جامعیت و گستردگی و عمق اندیشه ما بتونه بس پیدا کنه، هم توی محیط نخبگانی و هم توی محیط عمومی این نشر اندیشه از دمون داشته باشیم، و این وظیفه و تکلیفیه که گردن ما کسانی که هم اومدیم حوزه و هم با دغدغه‌های اجتماعی و دغدغه‌های انقلابی توی حوزه حضور داریم، این گردن ما رو گرفته و واجبیه که بر عهده روحانیته، یعنی از آقا میگه که اگر حوزه این کار رو نکنه منزوی میشه، اگه حوزه نیاد از علای واقعی اجتماعی پاسخ نده، اگر نمیرد منزوی میشه، از سال 89 که میانم جا خون انشالله که خداوند توفیق فهم عمیق اسلام، فهم اسلام ناب، فهم مکتب نورانی حضرت امام، فهم جامع کامل و بهره‌مندی از همه این آبشخورهایی که آبشخورهای دانشی، اندیشه‌ای، آبشخورهای عملی، آبشخورهای معنوی که باعث شکل‌گیری چنین شخصیتی بشه، ما هم اگه بخوایم کار بکنیم آبشخورات شخصیت ما خدا نهایت بکنه بهره‌مند باشیم. یک صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد. سب کل بحث، چون در واقع ما سه جلسه پشت سر هم وقت نداشتیم که کل یه حس یک جا ایجاد بکنیم، سه هفته فاصله شده، نسبت به کل این بحثی که شده اگر دوستان نکته بفرمایید استفاده کنیم، وقتی که محدودی که داریم در خدمت هستیم. سی صلوات دیگه هم نهد
بفرم.